استریچال جلسه نهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان عزیز حاضر در جلسه و عزیزان بزرگواری که مباحث رو دنبال می کنند. در جلسه گذشته بحث توصیقات عام رو شروع کردیم. فهرست بحثی که بناس پی بگیریم به خواست خداوند متعال به این شکل بود. گفتیم در این بحث از مشایخ و ثقات، از اصحاب اجماع و از الاصابة المشهوره به انهم لا یروون الا عن الثقات و همینطور توثیق عام بعدی، کل من یروی عنه محمد ابن احمد ابن یحیی بلا واسطه فی نوادر الحکمه. توثیق عام بعدی ما وقع فی اسناد کتاب کامل الزیاره. توثیق بعدی ما وقع فی اسناد تفسیر القمی. توثیق بعدی اصحاب الصادق علیه السلام فی رجال الشیخ. توثیق عام بعدی که ان شاء الله میخوانیم وساقت و شیخوخت الاجازت عند المستجیز هست. توثیق عام بعدی الوکالت عن الامام علیه السلام و آخرین توثیق کسرت و تخریج ثقه عن شخصن هست. اجازه میخوام بحث اصحاب اجماع رو چون دنبال یک منبعی هستم که پیدا نکردم بگذاریم برای بعد و امروز درباره مشایخ و ثقات با هم صحبت بکنیم. پس از توثیقات عام که در علم رجال ازش بحث میشه با عنوان مشایخ و ثقات مورد بحث و بررسی قرار میگیره. مقصود از توثیق مشایخ و ثقات توثیق اساتید روایی بیواسطه یا با واسطه سه نفر از فقهای برجسته ما به نامهای محمد ابن ابی عمر متوفای 217، صفوان ابن یحیی متوفای 220 و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی متوفای 231 هست. عزیزان دلم اگر علاقه داشته باشند که شرح حال این سه فقیه برجسته رو مطالعه کنن به معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علی در جلد 15 صفحه 290، جلد 10 134 و جلد 3 صفحه 32 می توانند مراجعه کنند. خب شیخ طوسی در کتاب اصولی خودش که گفتیم عدت الاصول هست در جلد اول صفحه 366 از چاپ جدید، اگر چاپ جدید رو دوستان عزیزم داشته باشن، اگر چاپ دیگر رو دارید جلد اول 386 می فرماید اشتهرت بین الاصحاب ان محمد ابن ابی عمر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و صفان ابن یحیی لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه. به این افراد اصحاب التسویه هم میگن. یعنی قول این ستا راوی به قدری اعتبار داره که علما درباره اونها گفتن مراسیلهم کم اسانیدهم. به عبارت دیگه شیخ طوسی در کتاب عده در بحث حجیت خبر واحد در باب تعارض دوتا خبر یه مطلبی رو داره که بر اساس اون در صورت دلالت عبارت شیخ صدها راوی از اساتید روایی این ستا فقیهی که نام بردم توثیق میشن، بسیاری از روایات هم حجت میشن. لذاست که میگن بحث مشایخ و ثقات یه بحث بسیار مهمی هست در علم رجال و درایه. برای اینکه بحث بهتر به دلتون بنشینه، صلاح رو بر این دیدیم که عین عبارت جناب شیخ رو در عده مرور بکنیم تا محل بحث مشخص بشه و دیدگاه مختلف و اساتید رو هم اگر تونستیم براتون خواهیم گفت. خب گفتم که شیخ طوسی در بحث تعارض دوتا خبر اینجوری می نویسه: اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلا. اگر روایت دوتا راوی با هم تعارض داشت، باید دید که راویان اونها دعب و دیدنشون در نقل روایات چگونه است. بعد می‌فرماید نظر فی حال المرسل فان کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره. خب وقتی که تأمل کردیم، اگر دیدیم یکی از اونها روایت رو با سند متصل تا امام معصوم ولی دیگری روایت رو مرسل و با حذف واسطه نقل میکنه، باید ببینیم حالات این راوی مرسل چگونه است. اگر از کسانی باشه که میدونیم از غیر ثقه اصلا روایت نقل نمی کنه، این روایت مرسل رو در حکم روایت مسند به حساب میاریم. فرمود ولعجل ذالک سوت طائفه بینما رواه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا ممن يوثق به و بينما يسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم اذا انفرد عن روايه غيرهم. خب الحمدلله عبارت رو خواندیم، مضمونش رو هم به صورت مختصر عرض کردیم. پس این دوتا روایت متعارض که یکیشون مسند بود یکیشون مرسل بود بر یک دیگه ترجیح نخواهند داشت. به همین دلیل ایشون ادعا کرد که طایفه شیعه روایات مرسل این ستا فقیه بزرگوار رو که در بین امامیه ملتزم شدند از غیر ثقه روایت نقل نکنند، با مسانید دیگران مساوی می‌دانند. به همین دلیل در صورتی که روایت مرسل این سه نفر مبتلا به معارض نبود بهش عمل می‌کنند. خب به عبارت دیگه از عبارت جناب شیخ الطائفه ما دو تا مطلب استفاده کردیم. یکی این که هر کسی که این سه نفر ازش روایت بکنند اون شخص محکوم به وثاقته. فایده دومی که از این عبارت استفاده میشه اینه که روایات مرسل این سه نفر مثل روایات مسندشون معتبره، اگرچه واسطه بین این سه نفر و امام معصوم علیه السلام فرد مجهول یا مهمل یا محذوف باشه. خب حالا که عبارت رو شنیدیم، ترجمهش رو هم اجمالا دانستیم، مفاد و اونچه که ازش برداشت میشه به سمعتون رسوندم، میخوام این سه نفر رو یه مرتبه اجمالا معرفی بکنم. اولین اونها ابو احمد محمد ابن ابی عمیر، ایشون اهل بغداده، در 217 از دنیا رفته، مشایخش زیاد هستند، 410 تا شیخ داره، تعداد کتابهایی که تألیف کرده 94 تألیفه، از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهم السلام به حساب میاد. نفر دوم صفوان ابن یحیای بجلی بیاع و صابری از اهل کوفه است، متوفای 210، مشایخش 213 نفرند، کتابهایی هم که تألیف کرده 30 جلده. صحابی است و صحابی منظورم از صحابه ائمه و وکیل امام رضا و امام جواد علیهم السلام. اما نفر سوم جناب ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عمرو، بهش میگن ابی نصر بزنتی، اهل کوفه است، در 221 از دنیا رفته، 115 تا مشایخ او هستند و از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام هست. پس اگر تو سوال از ما بپرسن اصل و اساس پیدایش این قاعده و بحث مشایخ و ثقات چی هست، فوراً دیگه میتوانیم بگیم کلام شیخ الطائفه که ایشون در کتاب عدت الاصولش یه چنین عبارتی رو آورد. خب من برای اینکه بحث رو جا بیندازم و توثیق اساتید روایی مشایخ و ثقات برای شما بهتر جا بیفته، یه حدیثی رو ذکر میکنم. ببینید، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن مصعب الحمدانی، یه همدان داریم دوستان عزیزم، همونجا که حارس همدانی مال اونجاست، یا هار و همدان، من یمد یرنی امیر المؤمنین خطاب او فرمودن، یه همدان داریم که از شهرهای ایرانه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق علیه السلام، این راویان فرمودن که فرموده سلاستون لا عذر لأحد فیها، از احکام بین المللی اسلام این هاست، سه چیز است که هیچ کس عذری در انجام ندادن اونها نخواهد داشت. یکی اداء الامانت الالبر والفاجر، دیگری والوفاء بالعهد الالبر والفاجر، و سومیش بر الوالدین برین کانا او فاجرین، در کافیه شریف هست، جلد 5 صفحه 132. یه حدیث دیگه بخوانم بعد هدفم رو از نقل این دوتا روایت عرض کنم. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابن ببخشید عن ابی زیاد نهدی عن عبدالله ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره، اینم توی کافیه شریف آمده، منتها در جلد دوم صفحه 374. خب جناب کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، درسته، از محمد ابن ابی عمر اولی رو دارم میگم، از حسین ابن مصعب همدانی نقل کرد، یا همدانی بود. خب اما دومی رو کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از محمد ابن ابی عمر، از ابی زیاد نهدی، از عبدالله ابن صالح نقل کرد. همه راویانی که در سند روایت اول بودند، دوستان عزیزم، بررسی شدن، امامی عادل هستند، به غیر از حسین ابن مصعب همدانی که توثیق خاصی نداره، فقط ابن ابی عمر از اون نقل روایت کرده. همینطور همه راویانی که در سند روایت دوم قرار گرفتند، امامی عادل هستند، به غیر از ابی زیاد نهدی و عبدالله ابن صالح که این دوتا توثیق خاصی ندارن. تنها ویژگیشون اینه که محمد ابن ابی عمر توی این روایت ازشون از اولی بدون واسطه، از دومی با واسطه روایت کرده. خب آیا از سخن شیخ طوسی در عده وساقت اساتید با واسطه و بی واسطه استفاده می شد یا فقط اساتید بدون واسطه، یا نه هیچ کدوم استفاده نمی شد؟ اینجا باید تأمل بکنید در کلام جناب شیخ الطائفه، بعد از تأمل و بررسی یه نظری رو اتخاذ بفرمایی. حالا ثمره این بحث چیه؟ ما برای چی داریم وقت میگذاریم و این بحث رو با هم مباحثه میکنیم؟ اینه ثمرش، که اگر این سخن رو ما بپذیریم و بگیم بر وساقت اساتید بدون واسطه این سه فقیه بزرگوار دلالت میکنه، وساقت نزدیک به 410 راوی که استاد روایت جناب ابن ابی عمر بودن و 104 راوی که استاد روایی صفوان ابن یحیی به حساب می آمدن و 52 تا راوی که استاد روایی جناب بزنتی بودن و توثیق خاصی هم ندارن، ثابت میشه. پس بحث بسیار پرخیر و برکتی است. ما با آشنایی با بحث مشایخ الثقات می توانیم مشکل خودمون رو در ارتباط با جمع کثیر، جمع غفیر و جمع کثیری از راویان حل بکنیم. خب ممکنه دوستان گلم بپرسن که آیا این کلامی که جناب شیخ الطائفه نقل کردن طرفدارانی هم داره یا نه؟ خواهیم آراء فقها رو در مورد این بحث برای شما عزیزان ذکر بکنیم. تمامی کسانی که به تسویه بین مرسلات و مسندات این گروه عقیده دارن، به توثیق مشایخ بدون واسطه اونها هم معتقدن. ما بعضی از اینها رو نام میبریم. جناب سید علی ابن طاووس، متوفای 664 در کتاب فلاح السائل، محقق حلی در معتبر، علامه حلی در نهایه، شهید اول در ذکرا، ابن فهد حلی که متوفای 841 هست در محذب الباره، محقق ثانی همون علی ابن عبدالعال کرکی متوفای 940 در جامع المقاصد، شهید ثانی متوفای 966 در کتاب الدرایه، و شیخ بهایی متوفای 1030 در شرح کتاب من لا یحضره الفقیه، و استاد الکل وحید بهبهانی در تعلیقه‌ای که بر منهج المقال داره. خب بعضی از علمای ما هم هستند که به وساقت مشایخ سه تا بزرگواری که نام بردن به عنوان مشایخ الثقات تصریح کردن. من بعضی از اینا رو اسم شریفشون رو میبرم. یکیشون همین وحید بهبهانی بود، یکی فقیه ماهر صاحب جواهر، جناب محمد حسن نجفی هست در جواهر جلد 12 و صفحه 435. شیخ اعظم شیخ مرتضای انصاری در کتاب فرائد الاصول جلد اول 336. میرزا حسین نوری در خاتمه مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 11. شهید سعید سید محمد باقر سعد متوفای 1400 در شرح عروة الوثقاشون جلد 3 34. دو تا از اساتید بزرگوار ما، یکی استاد سبحانی در کلیاتون فی علم الرجال صفحه 202 و استاد دیگمون آیت الله سید محمد علی ابتهی در کتاب تهذیب المقال. ما بحث صلات رو محضر مبارک ایشون و بعضی از اساتید دیگمون گذراندیم. ایشون کتابی داره به نام تهذیب المقال، در تهذیب المقال که شرح رجال نجاشی است جلد اول صفحه 136 به وساقت مشایخ این سه بزرگوار تصریح کردند. خب عبارت شیخ رو باش کار داریم. اگر تخته می داشتیم این عبارت رو اول می نوشتیم تا دوباره بهش برمیگردیم، دوستان عزیزم نگاه بکنند و بحث براشون دوباره تداعی بشه. من تکرار می کنم این فراز از کلام شیخ الطائفه که الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا امن یوسق به. ظاهر عبارت اینه که این سه تا فقیه بزرگوار به عدم نقل روایت به صورت مسند یا مرسل از راویانی که به اونها اطمینان ندارند معروفند. خب دلالت این عبارت بر وساقت مشایخ بدون واسطه اونها جای حرف و حدیث نداره و کامله. البته ظهوری هم در وساقت مشایخ با واسطه اونها نداره، هرچند ممکنه روایاتشون رو از باب اجماعی که کشی ادعا کرده بود بر مسلک قدما صحیح بدانیم، اما حکم به صحت روایات بر مبنای قدما اعم از ثقه بودن روات. اینجا اگر بحثمون دکتری بود یا عزیزانی که در بحث حضور داشتن سطح 4 بودند، اشکالات عالمانه محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف رو که چند تا اشکال بر این استدلال وارد کرده به صورت دقیق دنبال می کردیم. ولی حالا برای که شما رو یواش یواش آماده بکنیم یه اشاره اجمالی بهش خواهیم داشت و به صورت دقیق واردش نخواهیم شد. به نظر میرسه که دوستان عزیزم قبل از اینکه اشکالات مرحوم آیت الله خویی رو نقل بکنم یه جمله‌ام یادم رفت، ای کاش مراد از ثقه در قول شیخ رو که فرمود الا امن یوسق به براتون فهرستوار عرض کنم. گاهی اوقات مراد از ثقه صداقت لسانی است در برابر کذب. به عبارت دیگه ثقه یعنی صدوق از نظر زبان. به افرادی که خیلی راستگو هستن میگن صدوقون، اگرچه از نظر سایر اعضا گناهکار باشه. ظاهر عنوان ثقتون فی الحدیث همین نظریه است. گاهی هم مراد از ثقه تحرز از همه معاصی از جمله دروغه، حالا چه امامی باشه راوی چه نباشه. اگر این رو بپذیریم در این صورت خبر راوی موثقه نه صحیح. ممکنم هست مراد از سقه تحرز از همه معاصی به علاوه 12 امامی بودن باشه. استاد بزرگوار آیت الله سبحانی نظر مبارکشون این بوده که بله اون دومی رو، یعنی اگر ما نظر ایشون رو بپذیریم که مراد از سقه تحرز از همه معاصی از جمله دروغ هست، چنین خبری میشه خبر موثق نه خبر صحیح. اینم گفتم به گوشتون خورده باشه. حالا بریم سراغ اشکالات آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف. جناب آیت الله خویی میفرماید اصل این دعوا که این سه تا فقیه از غیر ثقه نقل روایت نمی کنن یه اجتهاد یه اجتهادی است از جناب شیخ طوسی. ولی آی خویی میگه به نظر من این فرمایش جناب شیخ 4 تا اشکال اساسی داره. اولا تصفیه بین روایات مرسل و مسند مشایخ الثقات ثابت نشده، چون اگر یه همچین مطلبی مورد قبول اصحاب معروف ما اصحاب ما بود این معروف میشد و در کلام قدما هم راه پیدا میکرد، در حالی که در کلمات قدما ما عین و اثری ازش نیافتیم. بعد می‌فرماید درسته که نجاشی در شرحال ابن ابی عمر نوشته قیل ان اخته دفنت کتبه فی حال استتارها و کونه فی الحبس 4 سنین فهلکت الکتب. میگه درسته که میگن 4 سال جناب محمد ابن ابی عمر در زندان بود و خواهرش کتاباشو دفن کرد و کتاب آب باران خورد و از بین رفت. و قیل بل ترکت ها فی قرفتن، خواهرش اینها رو در یه قرفه ای گذاشت. فصال علیه المطر، باران بارید و اونها رو از بین برد. فهلکت، بعد وقتی ایشون از زندان آزاد شد فحدث من حفظه و من ما کان سلف له فی عید الناس فلهازا اصحابنا یسکنون الی مراسله. بعد می‌فرماید که اما اون چه به طور اطمینان ما میتونیم بگیم اینه که منشأ ادعای شیخ طوسی همون اجماعی است که جناب کشی در باب اصحاب اجماع ادعا کرد که اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسوهن جماعه، میگه از اونجا ناشی گرفته ناشی شده. خب کلمات شیخ در تهذیب و استفسار هم شاهد بر این مطلب هست که نسبت تصفیه به اصحاب اجتهادی بوده از جناب شیخ طوسی، ولی امر مسلم و معروفی بین قدمای اصحاب نبوده، به دلیل اینکه ایشون روایاتی رو که این گروه به صورت مرسل نقل کردن به علت ارسالشون خودش ساقط میکنه. به این جمله توجه کنید، و اما ما رواه محمد ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا ان زراره ان ابی جعفر قال و اول ما فیه انه مرسل. اولین اشکالش مرسل بودنشه. خب با اینکه عامل ارسال جناب محمد ابن ابی عمر بود، ولی روایت رو ایشون به جهت ارسال از حجیت ساقط کرد. بعد مثال دیگه ایشون دارن که در کتاب تهذیب هست، جلد اول باب المیاه و احکامها، حدیث 1039. در استبصار هم باب و مقدار الماء الذی لا ینجسه شیء، حدیث 6 آمده. عبارت اینه: محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفان عن علی ابن اسماعیل دقشی عن رجل من اهل شام عن عبد الله ابن ابان الزياد عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته، عبارت رو هم رو نقل نمی کنیم، بعد می فهمد فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل، بعد می فرماید و ما هذا حکمه لا یعترض به الاخبار الصحیحه الطرق. خب نمیتونه یه همچین روایتی با روایاتی که طریق اونها صحیح هست معارضه کنه. این یکی از اشکالات محقق خویی بود. بعضی ها ممکنه جواب بدن از کلام نورانی محقق خویی، بگن آقا جون شما فرمودید ولیس من ها فی کلماتهم عین ولا اثر، این تصحیح در کلمات قدما عین و اثری ازش مشاهده نشده. ممکنه کسی بگه این فرمایش در صورتی صحیح هست که شما نفس نفیستون رو به تعب انداخته باشید و تمام کتب قدما رو بررسی کرده باشید و این مطلب توی اونجاها نباشه، بعدن شما این ادعا رو مطرح بفرمایید. ثانیاً خود ایشون تصریح کردن که نجاشی در شرح حال محمد ابن ابی عمر نوشته فلهذا اصحابنا یسکنون الی مراسله، اصحاب ما از امامیه بر روایت مرسل ایشون اعتماد دارن، اطمینان دارن. آیا میپرسیم نجاشی رو شما از قدما نمیدانید؟ آیا این سخن نجاشی اجتهاد یا خبر از سیره عملی اصحاب داره؟ خلاصه می توانیم از اشکال اول محقق بزرگوار جواب بدیم. حالا این نادانستنی هاست یا واقعا قابل ضبط. جناب محقق خویی گفتیم 4 تا اشکال در اینجا داره. به این اشکال بعدی هم یه اشاره بکنم. ایشون فرمودن اگر تسویه بین روایات مسند دیگران و روایات مرسل این 3 نفر قبول باشه، باز هم نمیتونیم بپذیریم که منشأش روایت نکردن این 3 نفر از غیر ثقه است تا این نتیجه‌ای که شما گرفتید برش مترتب باشه، چون به گمان قوی منشأ تسویه عمل کردن قدما به روایتی است که ناقلش راوی امامی غیر فاسق باشه، چون به قدما نسبت دادن که در عمل به روایت ثقه بودن راوی رو شرط نمی‌دونستند و جمعی از متأخرین هم مثل علامه اینو پذیرفتن. بنابراین نمی‌توانیم از این تسویه بین روایات مرسل و روایت مسند دیگران وثاقت اساتیدشون رو اثبات کنیم. این اشکال در معجم رجال آی خویی جلد اول صفحه 62 آمده. شاید بتوانیم به این اشکال هم یه پاسخ مختصری داشته باشیم، ولی همونطور که عرض کردم ممکنه این بحث یه مقداری برای دوستان عزیزم خسته کننده و سنگین باشه. من شما رو ارجاع میدم به کتاب شریف معجم رجال الحدیث آیت الله خویی رضوان الله علیه. حالا نتیجه بگیریم از این بحث و این رو بگذاریم کنار. از مباحثی که تا حالا مطرح کردیم روشن شد که اشکالات محقق خویی در بحث مشایخ و ثقات اگر انسان فرصت داشته باشه تأمل بکنه قابل جواب هست. حالا این جوابی که میگیم قابل جواب هست با چه مقدار قبول واقع بشه؟ شاید عزیزانی باشن در این حرفا هم جواب بدن و ما متوجه بشیم که مطلب رو اونه که باید بفهمیم نفهمیدیم. این بحث رو با اینکه تمام نشد با اجازه دوستان عزیزم کنار میگذاریم، میریم سراغ بحث بعدی. ممکنه دوستان عزیزم بگن خب شما صحبت روایت مرسل و روایت مسند رو کردید، کاش که روایت مرسل رو بر ما تعریف میکردید. واقعا از ذهنم این پرید. روایت مرسل به روایتی گفته میشه که بعضی یا تمام راویانش حذف شده باشن و مضمون روایت به معصوم نسبت داده شده باشه. المرسله و ما رواه و عن المعصوم، جناب شهید ثانی در درایه صفحه 47 این رو داره. انشالله پس معنای مرسل برای دوستان عزیزم معلوم شد. بریم سراغ توثیق عام بعدی. انشالله دوستان عزیزم به خاطر شریفشان مانده که در توثیقات عامه بنا شد ما راجع به مواردی با هم گفتگو بکنیم و الان میخوایم درباره الاصابت المشهوره به انهم لا یروون الا عن الثقات، یعنی گروهی که به عدم روایت از غیر ثقه معروف هستند، میخوایم گفتگو کنیم. خب برخی از علمای رجال عقیده دارند که گروه دیگه از راویان حدیث رو میشناسیم که اونها هم به عدم روایت از غیر ثقه مشهور شدن. من نام مبارکشون رو میبرم بعد توضیح. یکیشون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیست، بزرگ علمای قم که خیلی برجسته بوده. دومی جعفر ابن بشیر بجلیست. سومی محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانیست. چهارمی علی ابن حسن قاطری. بعدی جناب نجاشی است، احمد ابن علی ابن عباس نجاشی. اینها از عزیزانی هستند که همین خصوصیت رو که عرض کردیم، یعنی عدم روایت از غیر ثقه، دارا هستند. خب اثبات این ویژگی در راویانی که ازشون یاد کردیم به دو طریق امکان پذیره. یکی این که بریم سراغ تصریحات علمای رجالی متقدم مثل جناب نجاشی یا به اجتهاد علمای رجالی متأخر تمسک کنیم. حالا باید اقوال و نظرات رو ملاحظه کرد و به بحث و بررسی پرداخت. اگر از من سوال بکنید که تفاوت این بحث با توثیق عام قبلی که مشایخ و ثقات بود در چی هست، عرض میکنم. در اونجا ما کلامی از جناب شیخ طوسی داشتیم که تصریح کرده بود این ستا فقیه به عدم روایت از غیر ثقه معروف شدن، ولی در توثیق عام الانی این رو نداریم، این تصریح رو ما نداریم. پس از کجا میفهمیم؟ از قرائن و شواهد به این مطلب پی بردیم و لذا ادعا میکنیم که یه گروه دیگه ای هم هستن همین ویژگی رو که مشایخ الثقات داشتن دارا هستن. یکی از اونها، حالا میخوام توضیح بدم، جناب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است. اشعری ها خیلی خدمت کردن و مورد دعای خیر معصومین هم قرار داشتن. در اون عصر و زمان جناب احمد ابن محمد ابن عیسا از بزرگان قمه. دربارش نوشتن بله، از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، جناب شیخ طوسی او رو توصیق کرده. البته در زمره یاران امام جواد و امام هادی هم ازش یاد میکنن. حالا بریم سراغ کلمات علمای علم رجال مثل جناب نجاشی و شیخ طوسی، ببینیم درباره این مرد بزرگ چه توصیفی دارن. میگن ابو جعفر، این کلام رو دوستان عزیزم هم توی رجال نجاشی هست، هم در فهرست طوسی صفحه 68 فهرست. ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی، شیخ و بزرگ مردم قم و از شخصیت‌های بزرگ این شهر و فقیهی بلا مدافع بود. این کلام دوستان عزیزم همانطوری که خودتون مستحضر هستید، مدح بزرگی است برای جناب احمد ابن محمد ابن عیسی. حالا این عبارتی که امروز به گوشتون خورد قطعا قبلا نشنیده بودید، که از یک مرد بزرگی تعریف بکنن بگن فقیه بلا مدافع هست. مراد از این تعبیر چیه؟ استاد بزرگوار ما جناب آیت الله ابتهی، صاحب اون کتاب شریف تهذیب المقال فی تنقیح کتاب رجال نجاشی، ایشون خیلی زیبا اینجا رو معنا کرده. میفرمایند غالبا شخصیت ها مورد حمله و تهاجم و انکار معاصرین و همکارانشون واقع میشن، از روی حسادت، از روی حجاب معاصرت، هر چی از خلاصه هم حقشون ادا نمیشه و هم بعضی از روی حسادت بیمهری میکنن. چون مورد بیمهری واقع میشن، کمند افرادی که از همه این حسادت ها در امان میمانند و هیچ کس نمیتونه کمترین اشکالی رو بر اونها وارد بکنه. یکی از این افراد نادر همین شخصیت بزرگواری است که به عنوان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی ازش یاد شد. خب حالا شما ادعا کردید که یه جایی تصریح نشده مثل اونچه که در مشایخ و ثقات داشتیم. حالا شما از کجا این ادعای خودتون رو برای ما به کرسی اثبات می نشانید؟ بر عدم نقل احمد ابن محمد ابن عیسی از غیر ثقه دو تا دلیل ذکر کردم. دلیل اولش دقتی بوده که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی در انتخاب استاد داشته. اگر رجال نجاشی در اختیارتون باشه به شرح حال ایشون نگاه بکنید، چون در اونجا ایشون میگه که بله محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی از نصر ابن صباه نقل کرده که احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن محبوب روایت نقل نمی کرد. حسن ابن محبوبی که از اصحاب اجماس خیلی مهمه، ولی ایشون از او نقل روایت نمی کرد. چرا؟ زیرا اصحاب معتقد بودند که حسن ابن محبوب نمیتونسته بدون واسطه از ابو حمزه سمالی روایت داشته باشه. چون وفات ابو حمزه در سال 150 است، وفات حسن ابن محبوب در سال 225، بنابراین همون سالی که ابو حمزه از دنیا رفته حسن ابن محبوب متولد شده. بعضی البته پاسخ دادن گفتن اینجا تصحیفی رخ داده، 75 با 95 از نظر نوشتاری یه جور نوشته میشه. احتمال اینکه حسن ابن محبوب 95 سال عمر کرده باشه و 20 سال از عمرش رو با ابو حمزه سومالی معاصر باشه احتمال قابل قبولی است، بعید نیست. خب اما جناب نجاشی میگه این آقا زیر بار روایات او نمیرفت، چون میگفتش که این آقا تدلیس کرده، زمانه نمیخوره زمانشون. البته بعدا از عقیدش نسبت به حسن بن محبوب برگشت و از او روایت نقل کرد، ولی همین رو ما میتوانیم استفاده بکنیم که ایشون بسیار دقیقه تو انتخاب استاد، فوق‌العاده حساس و دقیق کار میکنه. باز نجاشی از استادش ابن نوح نقل میکنه که احمد ابن محمد ابن عیسی از عبدالله ابن مغیره و حسن ابن خرزاد هم نقل روایت نمیکرد. از این گفته ها آدم میتوانه استفاده بکنه که ایشون فوق‌العاده عالم سختگیری بوده، محتاط بوده، با ورع بوده و به حدی که خلاصه با دقت قضایا رو دنبال میکرده. این دلیل اول. اما نقد این دلیل، از بیان کشی و نجاشی استفاده کردیم که جناب اشعری در برهه‌ای از زمان یه عقیده خاصی داشته ولی در ادامه زندگی علمیش از این عقیده عدول کرده، توبه کرده. خب با چنین روشی ما نمیتوانیم به دعب و شیوه او دست پیدا بکنیم. خب اما اینکه چرا از حسن ابن خرزاد ایشون نقل روایت نمیکرد، شاید متهم بوده این آقا به قلوب. قمی ها نسبت به قلوب و راوی ها خیلی حساسیت نشان میدادن. اما کلامی که نجاشی از استادش نقل کرد که احمد ابن محمد از عبدالله ابن مغیره نقل روایت نمی کرد، نه این رو نمیشه بهش اعتماد کرد، چون روایات زیادی ما داریم در کتب اربعه که به وسیله احمد ابن محمد ابن عیسی از ایشون نقل شده. اگر دقت بفرمایید میتوانید پیدا بکنید. دلیل دوم رو هم بگم، اخراج ضعفاست. دلیل دیگه‌ای که این مدعا رو به اثبات میرسونه اینه که جناب محمد ابن عیسی عالم بزرگ قم بوده. در اون زمان قمی‌ها بسیار سختگیر و حساس بودند و راویانی که کثیراً ما از راویان ضعیف نقل روایت می‌کردند باشون برخورد می‌شده. لذا سه تا راوی در اون زمان به نام محمد ابن علی ابن ابراهیم، ابو سمینه هم بهش میگن، یکی دیگه سهل ابن زیاد آدمی است که خیلی کثیر الروایه است، ابو سعید آدمی رازی، و همینطور احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو ایشون به علت نقل روایات از راویان ضعیف از قم تبعید کرد. بعد ما نتیجه میگیریم کسی که راویان رو به سبب نقل روایت از ضعفا تبعید میکنه، خودش میاد از راوی ضعیف نقل روایت بکنه؟ مسلماً نه. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر احمد ابن محمد ابن عیسی از کسی روایت نقل کرده، حتما اون آقا نزد او ثقه بوده. ولی ممکنه این دلیل رو هم خورده بگیریم و بگیم علت اخراج سهل ابن زیاد و برقی از قم کثرت نقل از راویان ضعیف بوده، نه اینکه گاهی از مواقع یه مرتبه توی یک مجلس به مناسبتی یه حدیث رو از یه راوی ضعیفی نقل کرده باشه. عبارت نجاشی رو براتون در شرح حال برقی بخوانم. ایشون می‌نویسن یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، از راویان ضعیف روایت نقل می کرد و بر احادیث مرسل هم اعتماد داشت. در شرح حال جناب سهل ابن زیاد آدمی که بعضی ها در بارش میگن از امر فی السهل سهلتون، نوشته کان ضعیفن فی الحدیث غیر معتمد فی، در صفحه 185 رجال نجاشی کلام نجاشی درباره سهل بن زیاد هست. خب در نقل حدیث میگه ضعیف غیر قابل اعتماده. یادم افتاد خدا رحمت کنه یکی از مشایخ اجازه روایی ما علامه بزرگوار میرزا غلام رضا عرفانیان یزدی بود که کتابی نوشته درباره سهل بن زیاد، سعی کرده خلاصه ایشون رو که آدم کثیر الروایه ای هست تصحیح کنه. اینجور تو ذهنمه، یه دفعه گفتم یادی هم از این مرد بزرگ شده باشه. خب بنابراین اگر این آقایون فقط چند تا روایت از راویان ضعیف نقل می کردن تبعید نمی شدن. بنابراین شما نمی توانید نتیجه بگیرید که احمد ابن محمد ابن عیسی از غیر ثقه نقل روایت نمی کرده. ثانیاً احمد ابن محمد ابن عیسی برخی رو وقتی که تبعید کرد اینا رو به قوم برگرداند، بعد ازشون عذرخواهی کرد، برای جبران اشتباه خودش وقتی خبر ارتحال برقی به گوشش خورد با یه وضع خاصی به صورت سربرهنه در تشییع جنازه حاضر شد تا به مردم بفهمانه که اگر ما علما با هم اختلافی داریم فقط به خاطر خدا و دین و قبر و قیامت و الا خودمون با هم مشکلی نداریم، و به این شکل خواست جبران بکنه گذشته رو. سالسن احمد ابن محمد ابن عیسی از افرادی که به ضعفشون تصریح شده مثل علی ابن حدید، مثل اسماعیل ابن سعد، مثل بکر ابن صالح ایشون روایت داره. خب ظاهراً اگر صلاح بدانید بحث تا اینجا کافی باشه. چجوره میتوانید بحث رو همینجا چون اول مطلب رسیدیم، و اگر موافق باشید بحث رو بگذاریم برای جلسه بعدی، به همین مقدار بسنده میکنیم و شاکر خداوند متعال هستیم که امروز با باران رحمت الهی هم در شهر قم ما مواجهیم. از خداوند متعال میخواهیم که این نعمتش رو بر ما تداوم ببخشه و کشاورزی مردم رونق بیشتری بگیره. ای کاش مثل گذشته دعای باران خوانده میشد. گاهی از مواقع نماز استسقا میخواندن که در گذشته خیلی رسم بود. این کتابچه من تهیه کردم تحت عنوان نماز باران و برپا کنندگان آن. در اونجا حدود 50 نفر رو معرفی کردم که نماز باران خواندن و باران باریده. البته هنوز حروف چینی نشده، اما یک مقاله درباره نماز باران مشترکاً در مجله جهاد منتشر کردیم. در هر حال این بحث چون به اولش رسید، گرچه از وقت اصلی ما یه 10 دقیقه باقی است، اما چون بحث تکرار میشه و تکرار هم ممکنه خسته کننده باشه برای عزیزانم، به همین مقدار اکتفا میکنیم و همگان رو به خدای بزرگ میسپاریم. والحمدلله رب العالمین.